بعد 3-4 سیستم تو رأس همه اومده وارد پالایشگاه شده. پالایشگاه ها با سبک ما دیگه تو جایگاهی تو دنیا نداره. ایشون هم فرمودن عرض شود حضور شما که نفت در حقیقت تلاش میکنن اصلا نیست. اصلا تمام پالایشگاهی با سبک ما غیر از آفریقای جنوبی تو افریقا خابیده، تو اروپا هم خابیده. تو اروپا هم پالایشگاه الان درشو بستن، هیچ استفاده نمیکنن. میگن بیان ما رفتیم به اصطلاح میگفتن 5 سال شما را بنداز با 1 یورو اینو بهت میدیم، فرض کن که پالایشگاه شما راش بنداز. ما دیدیم که هزینه که داره نمیصرفه. چرا؟ سیستم نفت ما مثلا آسفالتینگه، نفت پارافینی داریم و آسفالتینگ، نفت ایران آسفالتینگ، برای همین هم غیر از ویبیش میتونن به اصطلاح در بیارن. این نفت باید عرشبت سیستم کراکینگ انجام بشه، مثل پالایشگاه خلیج فارس. پالایشگاه خلیج فارس چرا موفق تر از بقیه پالایشگاه است؟ به خاطر اینکه هر نوع نفت سنگینی رو بیارین حد اکثر 6% وی بی بیشتر نداره، فرآوردی سنگین بیشتر نداره. این کاملا اقتصادیه. ولی سیستمایی که الان 40% میره برای وی بی اقتصادی نیست. این اقتصادی نیست. پالایشگاه ما هر کدوم تغییر، تو آبادان یه خورده تغییر دادن، تو شازن یه خورده تغییر دادن، ولی عرض شود حضور شما که بقیه پالایشگاه همون سبک، همش زیانده. اگر درآمد دولت این است که نفت مجانی میده به پالایشگاه، فراوردش رو ازش میگیره، یه دستمزد اینجوری تعریف میکنن برای اونی که مال خودشه که اصلا این نداره، دستمزدار پرداخت میکنه. اونایی هم که رفته تو شرکت های به اصطلاح بزرگ خریداری کردن خصوصی شده، این حالت دستمزد رو بهش میده. دولت تشخیص این قضیه رو براش انگار مشکله. بعد نفت میبینه یه دلار میاد، میگه که آقا نفت اصلا اینجوری نیست. من تو اون سال وقتی که اینا میگفتن اقتصاد نیست، میگفتم شاید من نمیفهمم، اینا بیشتر تشخیص میدن. بعد متوجه شدم که چطور سنگاپور که اصلا نفت نداره عرشبت فراورده میفروشه اینقدر فروش و اینقدر درآمد، ما چرا نمیتونیم بکنیم؟
مهندس، دلیلش این نیست که ما هزینه احداث پالایشگاه همونو پربرل بر هر بشکه، یعنی هزینه پالایش ما پربرل بالا در میاد خیلی وقتا، یعنی ما هزینه احداث پالایشگاه همون خیلی وقتا بیش از متوسط جهانی در
الان
میاد؟
نه، الان در ایران پایین ترین ارزش مال ماست، پایین ترین هزینه احداثش. ببینید، من الان مخزن میسازم، فرض کن برای گاز 10,000 تن، این 10,000 تن الان پولی که از هر کشوری بخوام بگیرم فوقش 10 میلیون دلاره برای 10,000 تن. هیچ کس تو دنیا نمیتونه با این قیمت بسازه، هیچ کس نمیتونه بسازه. اینه که عملا عرض شود حضور شما که قیمت ما پایین تره. الان عرضمون هم اینجور شده، قیمت تموم شده همون خیلی پایین تره. سیستمی که ما داریم ساختش آسونه، نه تکنولوژی میخوایم نه چیزی میخوایم، این سیستم آسونه. بخش خصوصی هم با همین روش ها ساخته. سیستم کراکینگ هزینش بالاست. شما یه پالایشگاه فرض کنین که 100,000 بشکه رو فوقش خونه پرش خیلی خیلی بخواین خرج کنین، 100 میلیون خرجش کنین، 100 میلیون دلار. ولی همین پالایشگاه رو اگه بخواین کراکینگ تعریف کنین، حداقل 2 میلیارد دلار باید پول بدین. تو سیستم کراکینگ هزینه سرمایه گذاری خیلی مشکله، اما منافعش خیلی زیاده. شما اکثر این پالایشگاه تعطیل کردن، الان تو افریقا رو عرض میکنم، خیلی از کشورها رفتم، من عرض کنم حضور شما که چون همزمان مسئولیت اتاق مشترک ایران آفریقا رو هم دارم، عرض شد که کشور افریقایی رو رفتم مطالعه کردم. خیلی ها که میشناختن پالایشگاهشون خوابیده بود، درخواست داشتن که اگه میشه این را بنداز. هر کدوم ما محاسبه بکردیم میدیم زیان داره.
ولی من قدیمیش زیان داشت دیگه.
با همین روشی که پالایشگاه ما هست نرخ بخوان صادراتی بگیرن زیان داره.
بیارزه برای ما که با همون شیوه قدیمی با تولید نفت کوره بالا و اینها برای ما نمیارزه دیگه.
ما یه برای این پالایشگاه من یه نسخه پیچیدم به قول معروف دادم به دولت، عمل نکن. گفتم برو خودت عمل کن. گفتم ما از کجا بیارم این بودجه رو به اصطلاح بخوام عمل کنم؟ تاوراش اگه عوض کنن، اگر تاورشو بکنن کاندانسیت، کاندانسیت همینجوری قسمت سنگینش رقیق تره. فرض کن 20%
ترکیب سنگین تقریبا
20% خیلی باشه، مثلا فرض کن سنگین داشتیم، اون فرق میکنه با پالایشگاه مثلا کنگو که 62% سنگین داره. یعنی نفت رو که بیاره 62% پالایشگاه سنگین داره. اون اصلا کی میصرفه؟ یه شرکت انگلیسی هم شریک شده، از انباراش استفاده میکنه دیگه. پالایشگاه رو خوابوندن تقریبا کلی پالایشگاه تانزانیا، کنیا، عرشبت حضور شما، غنا یا خیلی از اینا اکثرا خوابیده، چون اقتصادی نیست. ولی اگر سیستم اقتصادی این تاورا رو عوض کنن با خرج حدود 30 میلیون دلار میتونن دو تا تاور عوض کنن. این که نفت میخوای بفروشی کاندنسیت، ما که داریم کاندنسیت، کاندنسیت بهش بدی، کاندنسیت بدی، هم اقتصادی کار اون را میفته و هم ما صادراتمون تضمین شده است، مال خودمونه. این خیلی به اصطلاح مسئله مهمیه. متاسفانه دولت زیر بار هزینه کردن، بودجه گذاشتن برای این قضیه نرفت، در صورت که ما کاندنسیتمون تکمیل شده بود، هر کدوم از این پالایشگاه را مینداختن. این مشکلاتی است که الان ما تو مملکتمون هم داریم. باید سیستم پالایشگاهمون مدرن بشه. هزینه بالاخره مخزنش که مخزنه، ساختمون هم ساختمون، اینا رو که نمیخوان بسازن پول جدید بدن که. کافی عرشبت حضور شما که سیستم تاورا رو اینا رو بیارن مثلا با روشای چیز، و بویلر هم بویلره، اینا همش فرق نمیکنه. در درجه اول پالایشگاهمون رو باید مدرن بکنیم، این درجه اول، چون هزینه هامون خیلی پایین تر میتونیم اینا رو تبدیلش بکنیم. بعدم چند تا پالایشگاه اضافه بکنیم به خاطر فراورده. خب یکی از فراورده ها نفت هاست که نفت ها رو تو پتروشیمی میتونن استفاده کنن. حالا پتروشیمیش جداگونه باشه یا پتروشیمیش فرض کن که الان عراق داره نفت ها استفاده میکنه، نفتاش که از ایران کافی نیست، از عراق وارد میکنه. اینا رو راه داره، منتها باید فکر میکنم که روی این قضیه اراده کارش باشه، انجامش باشه.
متشکرم، ممنون. جناب آقای دور، سوالی از خدمت شما. حالا این سوال از خانم خسرو جلیلی هم پرسیدم، ایشون هم نظرشون رو گفتن، خواهم این از خدمت شما هم بپرسم که به نظر شما چرا ما توی توسعه پالایشگاه نفت خام توی این چند دهه اخیر فعال نبودیم؟ و حالا یک سوال دیگه اینی که به نظر میرسه که شرکت ملی نفت هم خیلی علاقه ای نداره که عرضه داخلی داشته باشه به جای اینکه عرضه صادراتی داشته باشه. یعنی شرکت ملی نفت هم تمایلی به این که حالا انگیزه معکوس هم شاید داشته باشه که اصلا عرضه به خاطر بودجه های خودش عرضه داخلی نداشته باشه به پالایشگاه ها.
خب من یه سوال از شما میپرسم، ما چه زمانی رفتیم سراغ احداث ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاهی که الان موجوده، و اگر نبود ما واقعا کمیتمون لنگ بود تو همه حوزه، حداقل تو حوزه بنزین 100% داخل کشور رو مشکل برخورده بودیم. عملیات اجرایش کی شروع شد؟ کی شتاب گرفت؟ دقیقا همون زمانی که اوباما بحث تحریم ها رو داشت. از 22 سال پیش برنامه هاش، طراحی هاش، نقشه هاش، کارها شروع شده بود. اما که اون موقعی که زمزمه های اومد که قطعا اوباما ما رو تحریم بنزین خواهد کرد، که اقتصاد ایران فلج بکنه ما رفتیم سراغ این موضوع. یعنی اگر شاید اون حرکتی که میخواست برای تحریم اوباما به ما داشته باشه نبود، شاید الان ما میگفتیم مثلا 32 ساله که ما برنامه پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو در دست بررسی و اقدام و مطالعه داریم. 10 سال
دیگه داره اضافه میشه.
10 سال دیگه بهش اضافه میشد دیگه. حالا فازای بعدی چرا اجرایی نمیشود؟ من چند روز پیش به همراه یه عزیزی پالایشگاه آبادان داشتیم بازدید میکردیم. فازهای بعدی پالایشگاه آبادان در دست احداثه، اما سرعت ساختش به شدت پایینه.
چرا اینطوره؟
یک بار برای همیشه ما باید تکلیف خودمون رو روشن بکنیم. یا اقتصاد ما میخواهد از خام فروشی نفت به کنار خودش رو کنار بگذاره، بگه آقا من برنامه های جایگزین دارم، یا میخواد به همین روش و با همین بهانه های وایی ادامه بده. میگوییم چرا نفت خامو تو بورس انرژی به قولی عرضه نمی کنید؟ میگوین اطلاعات مشتری ها لو میره. میگو از کجا لو میره؟ میگه از مجموعه لو میره. میگو خب اطلاعات محرمانه است، امکان لو رفتن نیست، کما اینکه اطلاعات خریداران به قولی فراورده ها هم لو نمیره، میگن لو میره. میگو پس این دلالای نفتی که اومدن تو اقصان نقاط جهان گرفتن و تحریم کردن، اینا رو کی لو داد؟ اینا که دیگه بورس انرژی نبودن. پس اگر احتمال این وجود دارد که دیتای از سیستم بورس کالا بورس انرژی لو برود، این احتمال هم وجود دارد که یک دیتا از سیستم های وزارت نفت لو برود. این دلیل منطقی نیست. ما بازارهای تشنه به معنای واقعی تشنه‌ای تو حوزه فراورده ها در مرزهای خودمون داریم. بعضن این بازارها حتی مرزهای دریایی ندارن که بتونن محصول خودشون، نیاز خودشون رو تامین بکنن، مثل افغانستان با جمعیت‌های مناسب نمیتوانن تامین بکنن.
برآوردی از میزان بازاری که اطراف ایران برای فرآورده مثل بنزین، گازوئیل اینها هست وجود داره؟
دقیقاً به دیتیل این فرآورده ها به قولی و نیازها بررسی شده و اعدادها و تغییرات اعداد تو این سالهای مختلف موجوده و قابل ارائه است. اما اون چیزی که مطرحه وقتی که توی همین بورس انرژی ما دلالای افغانی جولان میدن و مواد رو میخرن، مواد اولیه و بنزین و سایر مشتقات رو میخرن، با قیمتهای خوب میخرن، آیا ما نمیتوانیم اینها رو دعوت بکنیم که یک پالایشگاه بزنن؟ چیزی که خودشون بارها گفتن آقا به ما بدید، ما محصولمون هم میبریم افغانستان، تو مرز ایران هم میزنیم، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان میزنیم.
بله بله، همچین توان مالی دارن این
بله،
چون
بله،
عدد بزرگ بله، نیاز داره برای پالایشگاه.
دقیقا شرکت ملی گاز محصولات خودش رو داشت زیر قیمت بازار میفروخت، اما الان که اومده توی بورس کالا با روش کشف پرمیوم بالاتر قیمت جهانی داره میفروشه. ببینید این دیتاهای مستنده. من یه صحبت خودم اصلاح بکنم، من تو پارت قبلی صحبت گفتم که 1000 تن بنزین فروختیم، اشتباه گفتم 100,000 تن بنزین ما فروختیم. ما بالاخره با تمامی نواقصش الان یک ابزار جایگزین داریم. ما یک ابزارمون دچار تحریم شده، روش های سنتی دیگر جواب نمیدهند، اما یه ابزاری هست که هر چند بهش انتقادهایی وارد هست و ما هم انتقادهایی بهش وارد میکنیم و باید خودش رو بروزتر بکنه، اما الان تنها ابزاری که داره برای ما کار میکنه و به شفافی کار میکنه و این لزوم این موضوع رو که ما تو این حوزه باید نگاه بیشتری بکنیم و مسئولان ما چرا کاری نکردند تو بازارهای مختلف اینها رو به شدت اگر خوشبینانه نگاه بکنیم میگیم که غفلت کردن، که این چه سیستمی بوده که ما بازار تشنه افغانستان که تو دست ما بود رو رها کردیم و هیچ برنامه مدونی برای تسخیر بازار اونجا و افزایش سهممون نداریم. بازار 200 میلیونی پاکستان رو چی کار کردیم؟ اینا که دیگه تحریم پذیر نیستن، بعضن با ریال خودمون کار میکنن. همین بازار عراق تو حوزه برق و حالا ما از پتروپالشگاه به سمت نیروگاه هم بریم، اونا هم همین مشکل دارن. چه برنامه مدونی داریم که عمق استراتژیک صادراتمون رو افزایش بدهیم و با رقیبانمون مبارزه کنیم؟ محدود شدیم به یه سری دلال که آقا دلال بیان ببرن؟ نه، ما باید برنامه مدون در سطوح ملی داشته باشیم. و واقعا این سوال چرا ما در توسعه پالایشگاه های نفت خام در حالی که حداقل در 20 سال گذشته شدید ترین تحریم، ما از روز اول انقلاب تحریم بودیم و امریکای به بدترین حالت هر آنچه که میتوانست انجام داد، اما به برکت خون شهدا و امام راحل و رهبری مقام معظم رهبری ما تونستیم سر پا بمونیم، عزتمندانه سر پا بمونیم. ما علاوه بر کشورهایی که میتوانیم به صورت سنتی صادرات داشته باشیم، ما الان دوستان ما در برای کشورهای من حوزه محور مقاومت هم هیچ برنامه‌ای ندارند. به عنوان مثال سوریه، الان پالایشگاه‌های سوریه که آسیب دیدند، ما باید حضور داشته باشیم. اینها اگر ما اونجا کار بکنیم، اینها پالایشگاه‌های نفت خام ما میشوند. ما که تجربه ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو تو این عظمت با توان حد اکثری نیروی داخلی داشتیم، آیا نمیتوانیم برنامه ریزی برای کشور افغانستانی که هیچ مرز درگاهی نداره انجام بدیم؟ با نزدیک به 40 میلیون نفر جمعیت نمیتوانیم برای پاکستان با بیش از 200 میلیون نفر جمعیت برنامه ریزی مدون داشته باشیم که حضور فعال داشته باشیم؟ کشورهایی که از لحاظ خدمتون که عرض بکنم سیاسی، عمق نفوذ سیاسی ما هم بسیار بالاست، نسبت به عراق همینطور، نسبت به ترکمنستان و تاجیکستان. گازی رو که با تخفیف بسیار میدادن چطور اومد توی بورس انرژی؟ با روش کشف قیمت پرمیوم داریم بالاتر از قیمت جهانی میفروشیم و مشتریاشون هم لو نمیره. باید تشکر کرد، باید روش های مثبت و روش های کارا رو تشویق کرد. و اگر روش های دیگه هم وجود داره، چندین روش دیگه گذاشت. ما اگر متوقف به تحریم بخوایم باشیم، در پایان کلام بگم، ما اگر بخوایم متوقف به تحریم باشیم و در چارچوبی که غرب میخواد برا ما برنامه ریزی بکنه برنامه ریزی بکنیم و خودمون رو با رفتار منفعلانه در قبال رفتار فعالانه غرب و امریکا در نظر بگیریم و برنامه ریزی هامون رو منطبق بر اون برنامه ریزی ها داشته باشیم، محکوم به شکست هستیم. اما جوان انقلابی، اما نیروی متخصص انقلابی که توان ساخت پالایشگاهی مثل ستاره خلیج فارس رو داره، توان آورهال پالایشگاهایی که الان 40 سال داره انجام میده داره، نشون داده اگر با همافزایی، با وحدت، با برنامه‌ریزی، با استفاده از علم روز دنیا باشیم و از این موارد استفاده کنیم، فتح بازارهای 16 کشور همسایه برای ما، منهای اون کشورهایی که نفتی هستن، بسیار آسان می باشد. حالا ما یه سوال داریم، چرا در توسعه پالایشگاه نفت خام فعال نبودیم؟ ما میگوییم ما تعاونی مرزنشین رو داریم با 11,600,000 نفر عضو. ما حتی در این موضوع هم کوتاهی کردیم. اگر این روش، روش تعاونی مرزنشین، میتونست ولو 5% هم کمک بکنه به فروش نفت ما، 5% از درآمدهای نفتی ما احصا میشد.
حتی به نفت که فکر میکنم نمیتونستن کمک بکنن، احتمالاً
به فرآورده های نفتی بیشتر میتونستن کمک بکنن. این موارد رو ما تو هیچ حوزه‌ای کار نکردیم. ما حتی پالایشگاه ارمنستان رو هم برنامه خاصی براش نداریم. یک کشور که با چهار کشور از چهار طرف همسایه است، با دو کشورش مشکل داره، مشکل به قولی سیاسی داره و قطع رابطه است و فقط با دو کشور طرف حسابه و هیچ مرز دریایی هم نداره. دو کشور گرجستان که نفت نداره و کشور ایران. دوستان وزارت نفت بیان بگن چه برنامه مدونی برای پالایشگاه نفت ارمنستان داشتن. این موارد ربطی به تحریم ها نداشته است.
متشکرم. شما هیدری، یک اشاره کردین شما به بحث این طرح جدید مجلس در مورد پتروپالایشگاه ها و سازوکارهایی که تو این تعبیه شده، از جمله بحث تنفس خوراک و نوع استفاده ای که از صندوق توسعه ملی قرار بکنه. قبل از اینکه وارد بحث دیگه بشیم در این مورد، چون شاید این اولین باره که اصلا ما لفظ پتروپالایشگاه رو اصلا داخل موضوع قانون میبینیم و دو تا سوال در این مورد دارم. چرا قانون متمرکز شده رو بحث پتروپالایشگاه ها؟ و نکته دوم این که اصلا سازوکار این موضوع رو، طرح مجلس رو برای پتروپالایشگاه توضیح بدین، به خصوص سازوکار مالیش رو، چون بیشترین به قول معروف انقلت در مورد احداث پالایشگاه همین بحث‌های سازوکارهای مالی هست و سوداوری این پالایشگاه‌ها و امثال اینها. این دو تا موضوع رو اگر ممکنه یک توضیح در موردش بفرمایید.
خب من به طور ویژه اگر بخوام سوال اولتون که همون چرا قانون متمرکز هست روی پتروپالایشگاه،
چرا نگفتن مثلا هم پالایشگاه هم پتروپالایشگاه و امثال اینها؟
البته خب عنوان قانون حمایت از سرهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهیه، منتها خب یک تأکید ویژه‌ای روی واژه پتروپالایشگاه شده. علت هم اینه که خب ما پالایشگاه همون اکثرا دیگه قدیمی هن و آی خسرو جردی اشاره فرمودن که سازوکار قدیمی پالایشگاه های ما الان به نحوی هست که وزارت نفت رو مجاب نمی کند به این که برود به سمت ساخت پالایشگاه ها. تأکید روی واژه پتروپالایشگاه ها از این جهت از اهمیته که شما تصور بفرمایید ما اگر بخوایم از فروش نفت خام فاصله بگیریم، باید بریم به سمت تولید فراورده، و تولید فراورده میتواند به سمت تولید فراورده های با ارزش افزوده بالاتر پیش بره. یعنی شما یک گام، مثال بزنم، یک گام مثلا نفتا تولید میکنید از پالایشگاه، بعد نفتا به خوراک پتروشیمی و بعد از توی پتروشیمی مواد با ارزش افزوده بالاتری به وجود میاد. البته خب تر همونجوری که اول صحبت هم اشاره کردم روی واژه پالایشگاه هم تأکید به اندازه کافی داره. یک سری پارامترهایی در نظر گرفته شده توی این تر که تر پالایشگاه هایی که قدیمی بودن با استفاده از همین سرمایه گذاری مردمی و همین سازوکار تنفس و خوراک برن به سمت حذف وکیوم باطن و برن به سمت تکمیل زنجیره ارزش و یک سازوکار اقتصادی و مالی خیلی خوبی در این جهت قولی را افتاده. اما سوال دومتون که سازوکار مالی این تر به چه شکلی هست و
چون چند تا من بررسی میکردم تر، چند تا نوآوری مالی در مورد این وجود داره. هم بحث استفاده از سرمایه های مردمی توش وجود داره که تا الان اصلا بحث نشده بود، توی اصلا کسی فکر نمیکرد که ممکن باشه و حالا این بحثش مطرحه که از سرمایه مردمی استفاده بشه. دومیش هم همین بحث تنفس و نوع استفادهش از منابع صندوق. چند تا نوآوری وجود داره توش که به نظرم لازمه که راجبش توضیح داده بشه که اصلا این نوآوری ها چی هستن و بعدا صحبت کنیم که کارآمد هستن یا نه.
خب راجب سازوکار مالی خیلی خوب شما دستبندی کردید، من همین توی سازوکار دستبندی شما توضیح بدم. یه بحثی بحث سرمایه های مردمیه. خب شما ببینید، ما همین توی چند سال اخیر 2000 میلیارد تومان نقدینگی داشتیم که این نقدینگی مثل یک موج سیلاسایی میمونه که به هر چی برخورد میکنه اون زمینه رو با خاک یکسان میکنه. یک موقع هجوم میاره به سمت مسکن، بازار مسکن رو متشنج میکنه، قیمت مسکن رو میبره بالا. یک موقع هجوم میاره به سمت خودرو رو متشنج میکنه. فلذا استفاده از سرمایه گذاری مردمی و جهت دهی به این نقدینگی سرسام آوری که الان شکل گرفته با پروژه های بزرگ، یعنی ابر پروژه ها امکان پذیره. فلذا ما احساسمون بر این هست که اگر وزارت نفت یک تدبیری بیاندیشه که بخش خصوصی با یک رقابت خیلی خوبی بیاد پای این قضیه، سرمایه های مردمی هم به این سمت انشاءالله گسیل خواهد شد و مشکل نقدینگی و مشکل بازار ارز سکه طلا یا مثلا مشکل بازارهای مسکن و خودرو نمیگم حل میشن، تا حدودی تعدیل خواهند شد. بله این راجب
اصلا سازوکار استفاده از سرمایه مردمی توی این طرح چیه؟
خب ببینید یک سازوکاری دارن، سازوکار بورس و فرابورسه که حالا شرکت مجریسی در صدا آورده رو با خودش میاره اول تر و به قولی بعد از سازوکار فرابورس استفاده میشه و یک روال بورسی رو طی میکنه.
حالا من پذیره نویسی
من بله من خیلی وارد این بحث نمیشم، خیلی تخصصی هست این بحث. نکته دوم راجع به بحث تنفس و خوراک هست. پالایشگاهی که ساخته میشه خب یک هزینه خیلی سنگینی رو متحمل میشه. برآوردها اینجوری، حالا من راجع به حرفای مهندس خسرو جردی هم صحبت بکنم. خب ما یه چیزی داریم توی محاسبه یه هزینه های پالایشگاه مبنی بر لوکیشن فاکتور. لوکیشن فاکتور هم فاکتور مکانیه که ما داریم تو اون شرایط و تو اون مکان پالایشگاه احداث میکنیم. لوکیشن فاکتور عربستان جالب بدونید 1.19، یعنی اگر خلیج مکزیک رو به عنوان مبنا در نظر بگیریم، اون عددی که توی خلیج مکزیک اتفاق میفته تا یک پالایشگاهی ساخته بشه، توی عربستان باید در 1.19 ضرب بشه. این عدد برای ایران نزدیک به 2. یعنی من یه نقدی دارم حالا نسبت به حرفای دکتر خسرو جردی، این که لوکیشن فاکتور رو واقعا چجوری میبینید شما؟ همین هزینه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس فقط یک قلم خط لوله خوراکشون 400 میلیون یورو شده که هزینه قابل توجهیه. و الان محاسبات پربله نشون میده که حالا بستگی به حجم بقولی پالایشگاه داره، ممکنه یه مینی ریفاینری تعریف بشه، یک ریفاینری بزرگ تعریف بشه و بقولی هزینه ها متفاوت هست پربله. ولی خب به صورت میانگین اگر شما یک پالایشگاه 200,000 بشکه‌ای رو بخواید در نظر بگیرید برای احداثش، شما تقریبا به حجم سرمایه نزدیک به 4 میلیارد دلار نیاز دارید تو ایران و این سرمایه‌ای که جمع کردنش تو کشوری مثل ایران که اقتصادش اینقدر نوسان داره کار مشکلی خواهد بود.
این لوکیشن فاکتور از چه عواملی متأثر هست که تو ایران اینقدر بالا؟
خب ببین، ما تجربه پالایشگاه نفت ستاره رو من خدمتتون عرض بکنم. ما توی پالایشگاه نفت ستاره 65% تجهیزات داخلی بوده. یعنی همون چیزی که آقای خسرو جلدی عزیز فرمودن، ما 65% پمپ تجهیزاتی که نیاز داره یک پالایشگاهی برقرار بشه از داخل تهیه کردیم. ولی خب یه سری ابزارالات و یه سری وسایل مهندسی پیشرفته ای هست مثل کمپرسور که ما هنوز به اون معنا بقولی تولید کننده و بقولی استفاده کننده اون هنوز نتونستیم به اون مرحله برسیم که از این تکنولوژی استفاده بکنیم. اینها خب حالا دوستان میدونن که هزینه کمپرسور برای یک واحد پالایشگاهی یکی از هزینه‌های سنگین محسوب میشه. فرضاً اون